دختران بین 12 تا 17 ساله کارهای زیادی انجام دادیم و مدام ماهانه در ارتباطیم، از امکانات و ملزوماتش تا غیره و بردن بیرون برای تفریحات سالم کارها دارن انجام میدن. بعد برای سیستان، برای سیستان زاهدان، برای مدارسشون کارها انجام دادن که اینها جزء یعنی و این ایام هم احتمالاً ما یک نمایشگاهی هم متنوع این کانون در حال انجام هست که احتمالاً آذر ماه اگر توفیق داشته باشیم در سالن حجاب انجام خواهند داشت که عوایدش هم برای همون کار خیری انجام میشه.
من خیلی خوشحالم آقای اسفندیاری از اینکه شما انقدر دست و پا به خیر هستید و آدمهایی که تو این زمینه فعالیت میکنن از اصلا از نظر دید همه ما جور دیگه‌ای برانداز و ارزیابی میشن. من فکر نمیکنم فرصت دیگه‌ای داشته باشیم آقای اسفندیاری. فقط میخوام به شما خیلی کوتاه یک آینده 30 ثانیه‌ای از اتحادیه خرازان برام بگید.
قبل از اون باید از پیشکسوتان و بزرگان صنفی خودمون یاد کنیم. از مثلا مرحوم حاج محسن قلحکی، بزرگ مردی بوده در بازار کشور، از جناب آقای سید حسین دکمچی که پدر معنوی صنف خرازی بودن و 25 سال زحمت این صنف رو کشیدن، و آقای نصیری و دوستان بزرگی ما
خدا همه رو بیامرز و ببخش و رحمت کنه.
شهدای زیادی هم در این صنف تقدیم کردیم در جنگ 8 ساله. بنابراین اتحادیه صنف خرازی به عنوان یک اتحادیه مادر،
بله.
چرا؟ چون این اتحادیه 7-8 رسته صنفی رو تحت پوشش قرار داده. با این دورنما و استراتژی که ما فکر میکنیم، در این استراتژی هوش مصنوعی رو و دیجیتال مارکتینگ رو و هماهنگ کردن دوستان من در این صنف باعث میشه که ما بتونیم آینده بهتری برای دوستانمون ترسیم کنیم.
امید به خدا انشاءالله. من از حضور شما خداحافظی میکنم و خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردید، تشریف آوردید در استودیوی بازار گفتگو. باهاتون خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از اینکه منو دعوت فرمودید و به عرایضم گوش دادید. انشاءالله که مفید واقع شده باشه.
من خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا
نگهدار. خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز شنونده که بازار گفتگوی این هفته رو هم شنونده بودید. زینب محمودی تهیه کننده، الهه سادات مصطفی هماهنگی، مهدی عرب صدا بردار و من شهناز محبی گوینده. خداحافظ.
خیلی ممنون و متشکرم که روی موج گفتگو رو کماکان دنبال میکنید. از رادیو گفتگو ما در خدمت شما هستیم. از ساعت تقریبا 2 بعد از ظهر کارمون رو آغاز کردیم و تا ساعت 10 شب به امید خدا همراهتونیم. و البته سوال پیامکی امروز ما که خیلی مورد توجه شنوندگان قرار گرفته. دوستان، مجدد این سوال رو براتون میخونم و ممنون میشم که به ما پیامک بدید. بر اساس مصوبه این هفته مجلس که موافقان و مخالفان زیادی داشته، مهریه‌های بالای 14 سکه بهار آزادی زندانی ندارد. نظر شما در رابطه با این مصوبه مجلس چی هستش؟ آیا این مصوبه باعث تضعیف پشتوانه زنان در زندگی مشترک میشه و یا اینکه فکر میکنید باعث تسهیل در ازدواج و تشویق مردان به این امر میشود؟ 30-10-35 راه ارتباطی ماست.
نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد. وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم تو یار زار نمیشه، وای همه یه گلا میدونم تو نیای بهار نمیشه. نم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد.
هم نمای بارون نارو توی خیابون اومد، شاخ گل من نیومد، سایبونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد، شاخ گل من نیومد، همه یه گلا میدوند، زنه بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم میزد آرزار میشه، همه یه گلا میدوند، زنه بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم میزد آرزار نمیشه.
وقتتون بخیر باشه. ساعت 16:05:49 هستش و قراره در این لحظه گفتگو بکنیم در رابطه با موضوع مهریه که امروز سوال پیامکی ما هم هستش. به هر حال مهریه یکی از موضوعات حساس و پرچالش در حوزه خانواده و سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و مصوبه جدید مجلس در رابطه با تعیین سقف مهریه و مطالباتی که در این خصوص وجود داره باعث بحث‌های خیلی زیادی شده و البته این تصور رو هم این مصوبه به وجود آورد که میتونه به معنای لغو مهریه‌های بالاتر باشه، در حالی که خیلی از خانواده‌ها حالا بر اساس فرهنگشون، عادت‌هاشون یا عوامل مختلف مهریه‌های بالاتر رو مایل هستن برای دخترشون تعیین بکنن و البته بحث آزادی زندانیانی که حالا با مهریه‌های بالاتر در زندان هستن هم کماکان یکی از مباحث مطرح هست. ما در این خصوص دعوت کردیم به صورت تلفنی از جناب آقای دکتر سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، که هم در رابطه با مصوبه بگن هم در رابطه با این تبعات و حواشیش. آقای کریمی، آقای معصومی، خدمتون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه شما.
خیلی متشکرم. به هر حال این مصوبه خواستگاهش و پایگاهش بعد از کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بیرون اومده باشه، مطالعات دقیق‌تر رو اونجا شما و همکارانتون انجام دادید. در رابطه با اینکه الان این مصوبه چه شرایطی رو برای مهریه‌ها، برای درخواست‌های جاری اجرا ارمغان میاره، برای کسانی که حالا از قبل ازدواج کردن، مهریه‌های اندل مطالبه، اندل استطاعه، موضوعات این چنینی رو برامون یه مقدار توضیح بفرمایید جناب آقای کریم معصومی.
بله، اجازه بفرمایید من این موضوع رو کمی باز بکنم.
بفرمایید.
بسیار باعث نگرانی در جامعه شده.
بله.
ببینید، اولا قانونی رو که ما اصلاح کردیم تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، این بدان معناست که ما در مورد محکومین مالی صحبت می‌کنیم که به لحاظ عجز از پرداخت محکومون به روانی زندان شدن و الان در زندان سالهاست به سر میدن. من عرض بکنم حدود بالغ بر 20,000 نفر ما زندانی داریم که جرایم غیرعمدی هستند در زندان به سر میدن.
20,000 تا یعنی آقا برای مهریه یا 20,000 تا جرایم
غیر؟ نه، 20,000
کلی. بله. خب
ببینید، سیاست دستگاه قضایی بر حبس زدایی است، یعنی میخواییم که بالاخره تعیین تکلیف بشن افرادی که بابت محکومین مالی هستند، مثل مهریه. شخص رفته ازدواج کرده، حالا بنا به دلایلی نتونسته اون تعهدی رو که داشته انجام بده و الان تو زندان.
خب
این قانون اومد برای اینا یه تعیین تکلیف کرد. ما اومدیم در ماده، در تفسیر یک اومدیم که گفتیم که مراد از حبس در قانون، یعنی در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در ماده 3 گفته کسانی که ندارن برن حبس، گفتیم حبس دو چیز میشه، یا نگهداری در زندانه یا تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار بگیره. پس حبس الان دو تا مفهوم برای محکومین مالی پیدا کرد، یا تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دادن یا اینکه در زندان نگهداری.
این منظور همون پابند و دستبند و این موضوعات این چنین. خب
در تفسیر بعدی اومدیم گفتیم که، یعنی در تفسیر 3 تفسیر 4 اومدیم گفتیم که آنهایی که محکوم مالی هستن به ازای دین خودشون مالی نگرفتن، مثل مریه، مثل دیه در جرایم غیرعمدی، شخص تصادف کرده به دیه محکوم شده یا مهریه. این افراد اگر روانه زندان بشن فقط تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار میگیرن. من اینو توضیح بدم که این موضوع هیچ ربطی به تعداد مهریه نداره. یعنی فرد اگر بابت 5 تا مهریه روانه زندان بشه، اگر بابت 500 تا مهریه روانه زندان بشه، الان با این چیزی که در مجلس تصویب شد بنابر این است که دیگه داخل زندان نگهداری نشه، بر اساس اون سامانهای الکترونیکی که آیین‌نامه اجراییش قراره توسط دادگستری تعیین بشه، سازمان زندان‌ها تعریف بشه، همون پابندی که حالا میگم، بیاد بیرون از زندان.
خب زندانیای گذشته هم بیرون خواهند آمد یا اصلا زندان‌ها از این مسئله خالی شده؟ الان زندان‌ها از زندانیای قبل هم خالی خواهد شد؟
ببین حتما این موضوع کمک بسیار شایانی خواهد کرد.
خب
در رابطه با کیا؟ با افرادی که واقعا عاجز از پرداخت محکومون به مهریه‌اند. سالها زندانه، الان طرف ما داریم 10 سال 15 سال زندانه. بعد میدونید که زندانی محکوم مالی با کسی که به حبس محکوم میشه یه تفاوت بزرگ داره. ببینید شخصی بدترین جرم انجام میده، فرض کنیم کلاهبرداری کرده،
خب
قانونگذار در قانون مدت حبس رو تعیین کرده، گفته حد اکثر 7 سال، یعنی بین 1 تا 7 سال به قاضی اختیار داده برایش یه حکم تعیین کنه. این شخص کلاهبردار قاضی اینو محکوم میکنه به 2 سال حبس، درست؟
خب
2 سالش تمام شد از زندان آزاد میشه. منتها محکوم مالی طرف بیچاره مهریه بابت 50 تا سکه 100 تا سکه باید بده نداره، مال و اموالی هم نداره، رفته زندان. سوال اینه این شخص کی باید تو زندان باشه؟ معلوم نیست. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال میگه یا باید رضایت محکوم الله رو بگیره یا اینکه پرداخت بکنه یا اینکه تخصیص بشه. حالا فرض کنیم هیچ یک از این حالتها برای اتفاق نیفتاد، چون اگه میفتاد که ایشون زندان نمیره. خب پس هیچ محدودیتی اینجا وجود نداره. ما افرادی داریم که الان بالغ بر 10 سال بابت مهریه یا بابت دیه در جرائم غیرعمدی یه تصادفی کرده، بابت دیه تو زندان واقعا هم توان پرداخت نداره.
خب آقای معصومی
داره کمک میکنه به این افرادی که بیان چیکار بکنن؟ تحت نظارت این سامانه قرار بگیرن، بیان بیرون از زندان.
خب آقای معصومی یه سوال، یه نکته همینجا میمونه، چون ما در قانون اساسیمون رو کشورمون هم در واقع خانواده رو به عنوان یک اساس تشکیل دهنده جامعه شناختیم.
بله.
پس تعهدی که در ازدواج حالا بین آقا و خانم هستش از بابت مهریه رو هم به نوعی به یک شکل ویژه‌ای به رسمیت شناختیم.
اتفاقا خب اونایی که منتقد این قانونن اینجا رو اشتباه میکنن.
یعنی چی؟
ما تعهد رو داریم حذف نمی کنیم.
خب
ما میگیم که کسی که متعهد است فرض کنیم باید 1000 تا سکه بده، ما کجا بهش گفتیم تعهدش از بین میره؟ اون بحثی که در مورد 14 تا مهریه، البته من اینو تاکید کنم اون 14 تا سکه در کمیسیون قضایی مصوب نشده بود، بلکه میدونید که قانونی که طرحی که میاد در کمیسیون تخصصی تصویب میشه،
خب
بعد میره در سامانه بارگذاری میشه. همه ی همکاران ما در مجلس شورای اسلامی حق دارن که پیشنهاد مطرح کنن. یکی از همکارای ما پیشنهاد 14 سکه رو مطرح کرد که رأی هم آورد.
خب
من اونو توضیح بدم، اونم باز یک اشتباهی به نظر من صورت گرفته و اون اینه که تو جامعه اینطور بازتاب داده شده که میزان مهریه شد 14، در حالی که این قانون هیچ تغییری در رابطه با سقف یا میزان مهریه نداره. یعنی همانطور که قبلا طرفین میتونستن به هر میزان با هم توافق کنن در سر مهر، همین باز کماف سابق به قوت خود باقیه. اون چیزی که در مورد 14 تا سکه مطرح شده، حالا من صرف نظر از این که دیدگاه مخالفین و موافقین این موضوع، من میخوام قانون رو تشریح بکنم، چون من به عنوان سخنگوی کمیسیون باید این رو عرض بکنم. اون چی که در قانون اومده یک نهاد جدیدی تأسیس نشده، بلکه در قانون حمایت خانواده سال 1391 در ماده 22 این قانون اومده بود که اگر کسی که زمان وقوع عقد میزان مهریه‌اش 110 تا سکه باشه، ایشون مشمول تفسیر سه میشه، یعنی میره زندان. خب میره حبس. اگر مازاده بر اون باشه تفسیر سه شامل اون نمیشه. حالا یعنی تا به امروز پس داشته این قانون رو. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی فرض کنیم به 300 تا سکه محکوم میشد مهریه، مالی نداشت، میره حکم قطعی صادر میشد، الان باید میرفت زندان یا بابت 300 سکه تو زندانه. این شخص الان میاد اعلام میکنه میگه که من 110 تا رو میتونم پرداخت. به محض این که 110 تا رو پرداخت میکنه از زندان آزاد میشه. بقیه تعهدش چی میشه؟ بقیه تعهدش به قوت خود باقیه. ایشون ضمانت اجرای کیفری مهریه براش دیگه از بین میره، اما مسئولیت مدنی او همچنان به قوت خود باقیه. کاری که ما الان کردیم و این همکار ما پیشنهاد داد در مجلس رأی آورد، گفتن آه با توجه به نوسانات قیمتی که داشتیم، اگر سال 91 یک سکه رو مثلا نمیدونم 10 میلیون بود 12 میلیون بود اون زمان چه قیمت بود حساب کنیم، 110 تا میشد بکنم 1.314. الان اومدیم برای همین میزان با توجه به قیمت امروز مهریه گفتن 14 تا هم مبلغ ریالیش، ارزش ریالیش همون 1400 میشه.
خب
1400-500 میشه.
بله.
گفتن آه ما به جای 110 تا با توجه به افزایش نرخ سکه ما 110 تا رو بذاریم 14 تا. اینم پیشنهاد تو مجلس رأی آورد. چه اتفاقی الان افتاد؟ الان کسانی که بابت مهریه محکوم میشن یا در زندان هستن، اگر توان پرداخت 14 تا سکه رو داشته باشن، یعنی حداقل 1.400-500 1.400-500 باید پرداخت بکنه. اگر پرداخت کرد از زندان آزاد میشه. اما سوال اینه آیا بقیه تعهدش از بین میره؟ خیر. کجای قانون هم اینجوری رو گفته؟ بقیه تعهد به قوت خود باقیه، فقط ضمانت اجرای کیفریش از بین رفته. یعنی این شخص از زندان آزاده ولی از حساباش توقیفه. از فردا هر مالی که به دست بیاره، هر کاسبی که را بندازه، حساباش توقیفه. سهم الارثی بهش اگه برسه، سهم الارثش قابل توقیفه. یعنی از راه های قانونی دیگر ایشون حتما متعهد است که تعهد خودش رو ایفا بکنه.
بله.
بذار این اشتباه نشود که سقف مهریه 14 شو شد، یا اگر کسی 14 تا سکه را داد دیگه آزاده و قانون باش هیچ کاری نداره.
بله آقای معصومی، من خیلی متشکرم. ما هنوز هم با شما هستیم، ولی اجازه بدید که یک جامعه شناس هم وارد بحث ما بشن که از قضای خانم هم هستن و شاید بتونن منظر زنانه تبعات مهریه رو هم بگن از این در این مصوبه جدید و البته دیدگاهشون، و شما هم حالا حضور داشته باشید. سرکار خانم دکتر شهلا کاظمی پور جامعه شناس همراهمون هستن. خانم کاظمی پور خدمتون عرض سلام دارم.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و مهمان محترم برنامه.
متشکرم. خانم کاظمی پور، بخش از صحبت‌های آقای معصومی رو شنیدید و خودتون هم دیدگاهی حتما دارید راجع به این مصوبه. خوشحال میشم بفرمایید به عنوان مقدمه.
من سال‌هاست حتی تو برنامه‌های زنده رادیوی مثلا 20 سال پیشم نکاتی رو مطرح کردم که خودم شخصا با نفس مهریه به این سبکی که چندین سال اخیر در ایران رایج شده مخالفم.
خب
توجه می‌فرمایید، چون بحثی هم هست که میگن شما از اصلی مخالفین، این در اسلام گفته شده. میگم در اسلام گفته شده اندل مطالبه، یعنی در زمانی که عقد جاری میشه اگر مرد تمکن مالی داره هر چقدر میخواد برای زنش مهریه کنه و پرداخت کنه، ولی آینده فروشی نباید بشه.
یعنی چی؟
یعنی اینکه در طرف هیچ تمکنی نداره، میان میگن مثلا 1360 سکه در گذشته تاریخ تولد میگرفتن دیگه.
خب
این تمکنی هم نداره، بعدش هم حالا آقای دکتر مسئولی هم اشاره فرمودن که زندان و اینا ملزمه که پرداخت کنه. من میگم وقتی کسی که تمکنی نداره چرا داره برای آینده برنامه‌ریزی میکنه؟ عوام هم میگن که دلش کنید کی داده کی گرفته. خب ببینید ما برنامه‌ریزان مملکت باید مسائل رو مطرح کنیم و یه ایده هم تو همین یکی دو هفته اخیر که بحث 14 تا سکه مطرح شده حتی از نمایندگان خانم مجلس هم اشاره میکنن که این چند همسایی رو در مرد رایج میکنه یا اینکه مسئولیت مردا کم میشه و زنان سرگردون میشن. ببینیم وقتی ما میگیم مهریه نباشه راهکارهای دیگه هم اشاره کردیم براش. مهریه ببینید یک موزل اجتماعی شده که حتی تأخیر در ازدواج و کم شدن ازدواج هایی که در حال حاضر ما داریم ناشی از این آسیب گونه بودن میزان مهریه هست.
خب خانم کاظمی پور شما تجربتون چی میگه؟ آیا الان کاهش این سقف مهریه بخش در واقع اون تعهد کیفریش و اون بخشی که قانون میاد و پشتوانه نقد کردن حالا اون میزان مهریه میشود، شما با این بخشش موافق هستی؟
من با این بخشش موافقم. خب. ولی ببینیم من رها میکنیم. حالا ایشون هم اشاره کردن که در سال 92 اومدن 110 تا سکه گفتن. من همون موقع گفتم ببینید یه جوان یه چندنم 110 تا سکه میشه 110 میلیون اون موقع. خب نداشت بده. حالا هم شما تصور کن 14 تا سکه در پول امروز که هر لحظه هم تصاعدی میره بالا یه میلیارد 400 میلیون از بیشتر 400 هم بیشتر خواهد شد. چطور یه جوان یه شغل معمولی داره میتونه اینو پرداخت کنه؟ حالا از زندان هم آزاد برای حال حاضر خیلی خوبه ولی حتما باید براش برنامه‌ریزی داشته باشیم ما.
خب همین الان کوتاه میفهمه که آقای معصومی هم باز برگردن به بس. این برنامه‌ریزی فکر می‌کنید بعد به چه سمتی بره؟
برنامه‌ریزی به سمتی بره که مهریه رو تبدیل کنن به بیمه برای زنان.
یعنی چی؟
یعنی اینکه وقتی که ازدواج انجام میشه برای زنان برن تحت پوشش بیمه، اگر زندگیشون به هر دلیلی به خطر افتاد بتونن یه مستمری دریافت کنن.
خب این بیمه نباید از در واقع تمکن مالی آقا محاسبه بشه؟ و آیا وقتی که ریسک بالا بره قیمت اون بیمه بالا نمیره؟
ببینیم اون بیمه یه آقایی هم همین الان فرض کنید ازدواج هم نکرده در هر شرایطی شغلی که داره تحت پوشش بیمه هست.
خب
ولی دارایی که بعدش کسب میشه مثل کشورهای دیگه قانونی بگذارن که این دارایی در هر شرایطی حتی خانم خانه دارن هست دل مناسبه توزیع بشه به مردو.
بله. اجازه بدید که از آقای معصومی بپرسیم آیا قانونگذار میتواند به سمت این مسیر و این چشم انداز بره؟ آقای معصومی شنیدید صحبت‌های خانم کاظمی پور رو؟ آقای معصومی، جناب آقای معصومی، نمیدونم صدای من رو میشنوید؟
بفرمایید.
خب ببینید آقای معصومی، نکته‌ای که خانم کاظمی پور گفتن اینه کلیت مهریه یک بحران و موزل اجتماعی درست کرده، هرچند الان در این وضعیت این کاهش سقف مهریه برای تعهدات کیفری رو ایشون نظرشون اینه که موافقن، اما میگه در دراز مدت باید سیاستگذاری ها حداقل برود به سمت اینکه ما یک بیمه مهریه تعریف بکنیم و البته اموال بین آقا و خانم به نسبت آنچه که کسب میشه توزیع بشه و خانم هم از یک پشتوانه برخوردار بشه، به خصوص حالا خانم هایی که یه مقداری به لحاظ مسائل اجتماعی نیاز به حمایت بیشتر دارن. دیدگاه شما چی است؟ آیا میشود رفت در مجلس به این سمت قانون گذاری کرد؟ بفرمایید.
عرض سلام دارم خدمت مهمان شما خانم دکتر کاظمی پور و استفاده کردیم، نظرات بسیار خوبی داشتن، کار کارشناسی بود، چیزی که واقعا ما این روزا بهش نیاز داریم. من این رو تاکید کنم که بعضی متاسفانه تحت تاثیر احساسات و هیجانات میخوان جو رو یه جوری علیه بانوان محترم ما به هم بزنن که انگار مثلا مجلس حمایتی از این قش نداره، در حالی که من این رو خدمت بانوان خوب کشور من عرض بکنم که مطمئن باشن که ما نگاه جنسیتی نداریم، ما نگاه ما این است که همه را ببینیم و اصل تساوی در قانون را رعایت کنیم. همین بچه های اونا فرزندان اونا هستن تو زندان هستن، همونا هم بابت مهریه تو زندان هستن، خیلی مادران هستن که نگران این موضوع هستن. لذا ما مشکل اصلی اینه که ما میخواییم واقعا افرادی رو که سالها تو زندان هستن و از اون برم اگه نگاه کنی مردی که تو زندان هست چند تا بچه هم داره، همسرش هم هست و هیچ شغل جزئی رو هم که داشت از دست داده، آیا ایشون اگه سالهای سال تو زندان باشه واقعا کمکی میتونه به خانوادش بکنه؟ کمکی میتونه باید پرداخت دینش بکنه؟ حتما با من موافقید که هیچ کمکی نمیشه انجام داد، ولی اگر این شخص تحت سامان الکترونیکی قرار بگیره بیاد بیرون، مطمئنن به دنبال یک کاری میره، اشتغالی برای خودش ایجاد میکنه، چه پسا از حاصل درآمدی که پیدا میکنه حداقل بخشی از اون تعهدات خودش رو ایفا بکنه. لذا به نظر من این یک نهاد جدیدی نیست. من باز تاکید بکنم روی این موضوع، من یه چیزی دارم الان نگاه کردم دیدم که عرض بکنم مجدد، سکه سال 1391 1,350,000 تومان بود، یعنی اگه 110 تا رو محاسبه می‌کردیم میشد 128 میلیون. الان 14 تا میشه حدود حداقل 1,700,000,000. خب پس هیچ آسیبی اینجا وارد نشده که این همه بعضیا به دنبال این هستن که نگرانی ایجاد کنن در جامعه.
آقای معصومی، آقای معصومی من همینجا یه سوال بپرسم، همین رقم 1,700,000,800 رو هم عمده جوانان آقا پسرها خب ندارن؟
واقعا ندارن.
شما میگید دارن؟
نه میگم واقعا ندارن.
واقعا ندارن.
زندان رو یه بررسی بفرمایید، ما زندان رو برید خب من سالها اجرای احکام کار کردن اجرای احکام مدنی، این زندان ها رو ببینید بحکومین مالی ما کیا هستن؟ این شخصی که توان پرداخت نیم سکه رو هم نداره، حالا چه برسه به یک سکه؟ خب. این شخص ضرر 14 تا رو بده، یعنی 1,700,000,800 به پول امروز باید پرداخت کنه.
خیلی زیاده. این رقم هم خیلی زیاده. البته شما محتاطانه با خاطر اون گروهی که الان شانتاژ ایجاد میکنن مجبورین که گام به گام برین جلو، ولی به نظر من هم یعنی زندان رو باید حتی امکان حذفش کنید.
درست میفهمید خانم دکتر؟ واقعا این که در مورد این موضوعی هم که فرمودید من کاملا با شما موافقم، باید بریم به سمتی که قوانین رو اصلاح بکنیم در جایی که با احکام شرعی ما، احکام اسلامی ما
نداره، هیچ
نداشته باشه، حتما من موافقم که این قوانین رو به این سمت اصلاح بکنیم که اینطور نشه که ازدواج بکنم به قول شما طرف میگه کی گرفته کی داده، بعد طلاق میگن تاریخ تولد رو میذارم، خب یه تعویض ایجاد میشه، بعد نهایت خانواده همه درگیر میشن.
ببینید آقای دکتر، باید شما ملاک رو به تمکن دارایی فرد در زمان ازدواجش استناد کنید. همین 14 تا برای الان زمانی که ازدواج کرده هر چقدر که تمکن داشته باید پرداخت کنه.
بله من کاملا با نظر شما الان موافقم، منتهی مراتب یه بحثی ما داریم در حقوق، ما یه اصل آزادی قراردادا داریم که ما طرفینی که با هم توافق میکنن
اشکال
نداره، میتونن به هر دلیل
اشکال نداره آقای دکتر، ولی چرا قانون میره پشتش؟
منتهی
قرارداد متقابل دیگه، خودش
قوانین دیگری ان شاء الله ما در کمیسیون حقوق قضایی این موضوع رو مطرح کنیم از نظرات
آقای معصومی.
آقای معصومی
بذارید یه کلام خانم دکتر کاظمی پور منعقد بشه، چون نکته پنهانی انگار تو صحبتشون هست هنوز منعقد نشده. خانم کاظمی پور بفرمایید.
من همین عرض کردم که ببینید من تو هر جلسه‌ای که مطرح میکنم میگن که طبق قرارداده، میگم خب قراردادی که طرفه این خانواده دختر و پسر قرارداد می‌بندن خودشون هم برن دریافت کنن، چه دولت میاد پشت سرش